با اون مشکلاتمون رو حل بکنیم. اما مشکلاتمون با مذاکره حل نمیشه، مشکلات ما زمانی حل میشه که از منظر قدرت بشینیم باش صحبت بکنیم. اگر قدرت کافی نداشته باشیم ما رو تدافعی
نباشه،
اصلا دفاع خوب نیست. ما باید قدرت داشته باشیم. ببینید من نمیخوام بگم حمله کنیم، باید قدرت داشته باشیم. وقتی که پای میز مذاکره میشینیم باید هم وزن طرف مقابل باشیم. اگه هم وزن طرف مقابل نباشیم آسیب ببینیم. یکی از دوستانمون یه حرف خیلی قشنگی میزد، گفتش که این صحنه سیاست صحنه شطرنج، ما داریم بازی شطرنج میکنیم. یکی گفت حواست باشه تو با یه آدم معمولی شطرنج بازی نمیکنی، داری با یه کینگ کنگ شطرنج بازی میکنی، هر موقع بخواد میزنه زیر میز. اگه قراره با کینگ کنگ شطرنج بازی کنیم ما هم باید کینگ کنگ بشیم، نمیتونیم بریم اونجا بشینیم بگیم آقا تو سرباز حرکت بده من سرباز حرکت بدم. یه نقطه قوتی رو هم من بگم، ما در زمان جنگ اوایل جنگ اگه بریم یه آنالیز بکنیم، وقتی که عراق به ما حمله کرد یک جنگ کلاسیک شد و ارتش ما میخواست باش کلاسیک مبارزه بکنه و خب پیروزی بزرگی رو به دست نیاوردیم. لحظه ای ما پیروزی رو به دست آوردیم که استراتژی جنگ، راهبرد جنگمون رو عوض کردیم، از جنگ کلاسیک به جنگ نامتقارن حرکت کردیم و اونجا بود که بسیج و سپاه پیروزی بزرگ به دست آوردن. ما در حوزه اقتصادم باید حوزه نامتقارن عمل کنیم. اقتصاد کلاسیک واردش بشیم به ما آسیب می‌رسونه. من حالا چند تا راهکار دارم که میگم ما باید چه راهبردی رو انتخاب بکنیم که انشالله روزی بتونیم آمریکا رو به زانو در بیاریم، نه اینکه بگیم میشینیم باش حل می‌کنیم، نه او باید به زانو در بیاد.
درسته، خیلی متشکرم. من فقط راه حل رو متوجه نشدم آیه دکتر کنی.
از کدام راه حل رو توضیح میدم چون بس خیلی ادامه دادم.
من اینجا یه چیز بگم آیه دکتر، شاید در واقع بهش من اون راهبرد کلان اشاره کنم و مصادرش اشاره میکردم، اونم در نگاه قرآنی. یا آیه دکتر ما در عرصه نظامی که ما اون خلاصه کردیم، این آرم مجموعه نظامی ما که منقش است به آیه وعید دوله هم مستطعتم من قوه، مرحوم علامه تو کتاب المیزان اگر بزرگوارا مشرن هم مراجعه کنن این وعید دوله هم مستطعتم من قوه را همه آوردیم فقط در قالب چی؟ عرصه نظامی، در حالی که اونجا این شمول و اطلاق داره. هر گونه تمهید قدرت برای جامعه اسلامی که باعث بشه نظام کفر و نظام سلطه در واقع قدرت بازدارندگی ایجاد کنه برای جامعه اسلامی در مقابل نظام کفر، این در واقع جلوه چی داره؟ قدرت داره. در واقع آنچه که آقای دکتر گفتن اینه، اصل قرآنی و اصل در واقع میشه گفتش که قطعی، شما از جهت توان اقتصادی و قدرت اقتصادی قوی بشوید، لاجرم دشمن در واقع چیه برای ما در مقابل دشمن ایجاد بازدارندگی ایجاد میکنه. این کلیتشه. نه آخه بعضی همین قبول در واقع ندارن.
نه
چرا قبول ندارن؟
من قبول ندارم.
نه حالا شما قبول داری. نه برنامه های توسعه ما، من خدمت شما موقعی که تو برنامه چهارم توسعه در متن اسناد پشتیبان و مبانی نظری میگه آقا شما در قبول کت خدایی و هژمونی آمریکا رو انجام بدید، اقتصاد جمهوری اسلامی در اقتصاد دنیا هضم بشه و بازی کنه، این یعنی که آقا جمهوری اسلامی بشود شبیه همین کشورهایی که من نمیخوام نام ببرم، مثلا به عنوان کشورهایی که موفقه، در اینکه نمیدونه بابا انقلاب اسلامی یه پرچمی رو بلند کرده و در قانون اساسیش بهش اشاره شده که هیچ کجای دنیا این پرچم نیست. این که من میگم عرصه تمدنی نگاه مقابل تمدنی داشته باشیم بسیار متفاوت میکنه، حقیقتا این چنینه. این فقط بازی با کلمات نیست. من بعضی موقع احساس میکنم شاید برخی از اندیشمندان یا برخی از بزرگوارا ما فکر کنم مثلا ما داریم بازی با کلمات میکنیم.
حالا من آی دکتر بذار من یه جور دیگه سوال مطرح کنم. ببینید الان تحریم، کشور ما تحت تحریمه، یعنی حالا به قول شما همه چی بیا بخر ولی پولشو نمیتونیم پرداخت بکنیم، این قبول. الان ببینید سوال مردم تو پیامک که برامون فرستادن همین است، 919 چهار رقم آخرشون 6797، دارن میگن کشور ما تحریم هست. خب این تحریم فشار اقتصادی به مردم وارد میکند. خب این فشار اقتصادی رو تا یه حدی میشود تحمل کرد، تا کی باید تحمل کرد؟ یعنی تا کی باید فشار اقتصادی رو تحمل کرد برای اینکه به هر حال ما بتوانیم برسیم این مقطعی که
من میخوام یه نکته بگم آقای دکتر اشاره کنم. من سال پایان جنگ آقای دکتر من کلاس اول بودم که چون در شهر ما
61 شما؟
من 60م.
60.
بله. و شهر
دوم بودین دیگه.
کلاس اول دیگه 67 7 سالگی ما کلاس اول
68 جنگ تموم شد.
نه 67 جنگ تموم شد.
خب من قطع نمره.
نه 67 نه 67 دیگه بله.
امام فوت کرد.
امام فوت کرد. وقتی شهر ما خب بله.
بعد شهر ما هم شهری بودش که
کجا بود؟
قم.
آها خب
صدام یه محبت خاصی داشت. یعنی از جهت موشکبارانی که شهرهایی بود که خیلی موشکباران میشد، شهر قم بسیار در واقع موشکباران مثل تهران در واقع من یادم در اون مقطع حتما عزیزان آقای دکتر باز اصلاح کنن، ما همه چیمون توی کوپن و صف بود آقای دکتر، یادتونه که از خوردن، شوینده، حتی سیگار، یعنی ما برای سیگار هم باید می‌رفتیم تو صف می‌ایستادیم، برنج، روغن، همیشه همه چی دیگه، هر چی شما فکر کنید صفی بود. خب من می‌خوام بگم مردم با اون شرایط سخت اقتصادی وقتی ستاد پشتیبانی جنگ در مدارس و مساجد میومدن چادر میزدن برای اینکه اقلام جمع کنن برای پشتیبانی جنگ، همون اقلامی که مردم رفته بودن تو صف، صفای طولانی تهیه کرده بودن و خودشون نیاز داشتن، با تعداد فرزندان زیاد و جمعیت اون موقع، خانواده اون موقع احتمالاً مثلا ما خودمون 6 تا فرزند بودیم باشد. و خیلی از خانواده‌های دهه‌شست این چنین بودن دیگه، همونو میوردن کمک میکردن به ستاد پشتیبانی جنگ. چرا اون اتفاق میفته؟ یه نکته بسیار مهم وجود داره، اونم این است که الگوی گفتمانی و نظام حاکم بر کلیت جامعه در دهه اول انقلاب مبتنی بر این بودش که آقا عدم تمایز بین مردم و حاکمیت، بگونه که مردم احساس میکنن حاکمیت به دنبال استقرار یک جامعه عادلانه دینی است و مبتنی بر این باید آقا چه کنن، هزینه بدن. من اعتقاد دارم مردم ما مردم بسیار فهیم و ارزشمندی هن. امروز چی داره فشار اقتصادی برای مردم تلخ میکنه و اون فشار اقتصادی قابل تحمل میکرد؟ اونجایی که این دوگان بین یک عده قلیلی از افراد، چه مسئول چه غیر مسئول، داره فاصله و تعاقب فاصله طبقاتی بسیار بالا با عامه مردم. من یه مثال بزنم، شما اشاره کردید به تحریم دارویی که الان آقای دکتر اشاره کردن، داروات نمیان، میان از طریق تراکنش‌های پولی و مالی جلوشو میگیرن که نتیجهش میشه کمبود اقلام دارویی. من سمین نسب اگر به عنوان مسئول، که مسئول نیستیم ما، معلم دانشگاهیم، اما اگر در مقام مسئول من مواجه شدم با کمبود دارو و مثل مردم مجبور شدم کوچه پس کوچه های ناصر خسرو و غیر و غیره رو برم بگردم تا دارو پیدا کنم با چند برابر، اگر منم این چنین شبیه مردم شدم، بعد مردم به شعارها و حرکت من مسئول انقلاب جمهوری اسلامی چیکار دارم باور میکنن. اما اگر مردم دیدن که آقا ما یه طرف ماجرا ایستادیم، من داریم برای شعار مقاومت میدیم، شعار ایستادگی میدیم، شعاری که درستم هست، شعار در واقع ایستادگی و به یک معنی مقابله با این جنگ اقتصادی دشمن میدیم، اما این فقط برای فشارش رو بحث مردمه، فلان مسئول از یک مسیرهای دیگری در واقع داره تأمین مالی میشه. من این جمله رو بارها گفتم و این اندیشه مردم ما برای این آرمانهای در واقع قیام کردن. بخونید من اینو بگم بعد بگم چرا این مسئله را. علت این که دشمن تمرکز کرده بر جدایی مردم از حاکمیت و ما متاسفانه در کشور در این عرصه اون طبقه بعضن سیاسی که حاکم میشه تو برخی از بازه‌های زمانی دقیقا تو همون پازل دشمن در واقع حرکت کرده. کجا شکل میگیره؟ اونجا که الان این بحث شفافیت تو مجلس تو این چند وقت اخیر مطرح شده، مبنای دینی ما که مردم با همین مبنا اومدن پاکار انقلاب اسلامی در سال 57 و پیروزی انقلاب، این است که امیرالمومنین میفرماید قبول مسئولیت در نظام اسلامی از جنس تکلیفه نه حق. موقعی از جنس تکلیف شد، کسی که مکلفه چیه؟ پاسخگوه. این مبنای دینی ماست، اصلا این حرف نداره که ما بخوایم بریم بحث کنیم که آقا فلان مسئول باید پاسخ بگوید یا خیر. یعنی کسی که در جمهوری اسلامی مسئول میشود اگه این مبنا رو قبول نشه اصلا مشروع نیست حکومتش. یا مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب میفرمان مبنای مشروعیت تمام مسئولین و مدیران جمهوری اسلامی طهارت مالی و اقتصادیه. طهارت مالی و اقتصادیه،
همون تکلیف است.
خب میخوام بگم اگر این چنین شد مردم قبول سختی‌ها رو انجام میدن. اصلا اینو شک نکنید، نوام چامسکی یک اندیشمند امریکایی، اتمنان شما هم باید بشنازید، یک فیلسوف زبانشناس و در یک مقاطعی هم خب مشاور بود برای مجموعه در واقع کاخ سفید. ایشون در همون مقطع
کوتاهی بود،
بله بله، مقطع کوتاه در جنگ در واقع میشه گفتش که دوم خلیج فارس که اتفاق افتاد اونجا، یک من پس دوستان بزرگان سرچ کنن، میگه ایالات متحده وقتی به یک کشور حمله نظامی میکنه که مطمئن میشه اون کشور فاصله بیان مردم و حاکمیتش اتفاق افتاده. و مثال عراق اشغال عراق این چنین بود، مثال اشغال افغانستان این چنین بود، و هر جایی که آمریکایی‌ها حمله نظامی کردن جایی است که آمریکایی‌ها اینو دیدند و بعد حمله نظامی کردن. من می‌خوام بگم این همون نقطه قوتی که آقای دکتر اشاره کردن، قدرت نرم ما دقیقا تو همینجا خوابیده. البته این قدرت نرم حتما باید پشتیبانی بشه توسط چی؟ قدرت اقتصادی و قدرت دقیق نظامی. این سگانی که مقام مزار رهبری بارها گفتن، از جمله توی دقیق نماز جمعه که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی به رهبری مقام مزار رهبری دقیق اقامش و نماز جمعه، ایشون به همین سگان فرمودن نقطه قوت و اقتدار ما در عرصه دفاعی، عرصه فرهنگی و عرصه دقیق چی؟ اقتصادیه. خب من میگم اینا رو باید با همدیگه دید دیگه. من اعتقادم اینه که مردم ما عملکردشون خوب بوده و حقیقتاً تو اینجا ایستادگی کردن. آنچه که دقیقا مشخصه این است که مسئولین ما متاسفانه سیاست‌ها و تدابیری که انتخاب کردن متاسفانه فشارهاشون بسر. شاید یکی اینجا بگه آقا ما شرایط جنگی داشتیم و مثلا آقای سعیم نسب، شما برای مثال دارم میزنم، ما مثلا اینجا باید 20 میلیارد دلار خرج واردات یک کالایی در واقع میکردیم، خب ما تحریم بودیم دیگه. من میخوام بگم این که من اشاره کردم به تجربه دوران جنگ در استفاده از منابع ارضی، اینجاست که بریم نگاه کنیم مجموعه دولت میتونه بسیاری از ریخت و پاش‌های ارضیش جلوشو بگیره، ریخت و پاش‌های ارضی که فقط در واقع باعث خروج منابع ارضی در کشور میشه. شما اینو جلوشو در واقع نمیگیرید، بعد میایید در برخی از حوزه های اساسی که نیاز مردم هست اونجا در واقع که الحمدلله رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی الحمدلله سر این قضیه ایستادن، یعنی گفتن ما بحث ارز دارو و ارز نان و دست در واقع بشته نمیذاره، رو بحث شفافیتش و اینا یه بحث دیگه است. میخوام بگم ما یه انتخاب های سیاسی مون رو باید انتخاب کنیم.
من همین رو میخوام بگم آقای دکتر، ببینید ما تمامی مسئولینی که توی جمهوری اسلامی هستن به نوعی مردم انتخاب میکنن، یعنی از قوه مجریه، مقننه، بعد مجلس خبرگان رهبری، اینها تماما در اصل مردم انتخاب میشن. یعنی میخوام بگم بعضی جا مردم انتخابشون اشتباه بوده.
نکنید نگی مردم انتخابشون اشتباه بوده، اینجا من اعتقادم
یا مسئولین به خطا رفتن.
میخوام بگم مکانیزم های نظارتی بعد از انتخابات متاسفانه در کشور ما دچار خلل جدیه. من به عنوان رئیس جمهور یا به عنوان نماینده که وارد مجلس مسئول میشم، یک سری در واقع وظایفی دارم که مصرح قانون اساسیه، یک سریش هم حرفایی که تو ایام تبلیغات زدم به مردم. این که بیایم اعتبار و راستی آزمایی بشه که من در عمل کرده خودم چه میزان پایبنده به این شعارها بودم در واقعیت عام، متاسفانه من اعتقادم اینه که شاید بعضی بزرگواران مخالفه. من میخوام بگم تو این قسمت ما دوچار ضعفیم و عملا این بحث شفافیتی که امروز در مجلس شورای اسلامی حالا با کم و کیف ماجرا دنبال شد ناظر به همین بود که آقا مردم بتوانن وقتی انتخاب کردن نظارت خودشان، نه اینکه ما فقط مردم رو دم کی ببینیم تو هنگام رأی دادن بعد بگیم خداحافظ شما برید تا 4 سال بعد که شما دوره بیاد رأی بدید برای مجلس یا بیاد رأی بدید برای ریاست جمهوری. مکانیزم های نظارت هم قاعدتا باید، و اینو ما در تمام نظام های حکمرانی دیدیم، هیچ نظارتی بهتر از نظارت مردمی نیست، و این در حکومت دینی که اصلا اس و اساسه در نظام مردم سالاری دینی برخلاف نظام لیبرال دموکراسی که از اساس و هویتش و مقبولیت مبتنی بر مردم، قاعدتا نهادهای نظارتی هم مبتنی بر در واقع نظارت مردمی در واقع باشه. خب این باید انجام بشه، تو قانون اساسی هست، این ظرفیت قانون اساسی دیده شده. حالا مجموعه مجلس و مجموعه دولت من به نظرم باید این ظرفیت رو آزاد کنن، این ظرفیت نهادهای نظارتی مردمی ها. تو این چند ساله اخیر الحمدلله تو مجلس قوه قضاییه اینها یک سری کارهای خوبی انجام شده، ولی من میگم این فاصله داره با اون ایدئالی که در واقع ما داریم. من بخش یه جمله پایانی خدمت شما بگم اینجا، بعد ما خیلی هم صحبت کردیم آقای دکتر، حتما اشاره کنم.
من دو سه تا سوال دارم.
من نکته پایانی تو این قسمت خدمت شما عرض کنم. نکنید این که اون سوال اصلی شما شاید باز ناظر به این قسمت بودش که خب حالا مردم میگن ما فشار اقتصادی داریم. من میخوام اینجا بگم باز یه نکته که حضرت آقا در تمام دولت‌ها اشاره کردن، در آغاز شروع این دولت هم اشاره کردن، مردم از مسئولین صداقت و اخلاص در کار رو ببینن. در همین ماجرای آشکارسازی یارانه‌هایی که در حوزه کالای اساسی بود، من اعتقادم اینه، بله، اصلاح مردمی سازی یارانه هر چی که شما در واقع نام برید، من اعتقادم این است که حقیقتا مردم ما واقعا کریمانه برخورد کردن ولی این من میخوام بگم چون دوستان اسمش جراحی اقتصاد گذاشتن، این جراحی اقتصاد اگه باور کنید جراحی یه اقداماتی هم قبلش میخواست هم بعدش میخواست،
چون کار اداری داره،
بیماری که میخوام ببرن جراحی که سعی نمیبرن تو اتاق جراحی،
کار اداری داره،
یه هفته میذارن دورانی طی میکنه، بعد از جراحی دوران نقاهتی در واقع داره. میخوام بگم این کار بزرگ و از این کارهای بزرگی که ریاست محترم جمهور هم اشاره کرده که ما کارهای بزرگ اقتصادی میخوایم انجام بدیم،
تصمیمای سختی،
آره، میخوام بگم که این دو تا شرط، که این که صداقت با مردم و دو اخلاص در عمل و در واقع بهینه بودن کار، من اعتقادم که باعث میشه مردم سختی ها رو در واقع تحمل کنن. چرا؟ چون میبینن چشم اندازه روشنه، این خیلی مهمه، اون امیده، این که جریان رسانه دشمن دائما در حال ناامیدیه و نقطه مقابلش مقام معظم رهبری دائما دارن بر مسئله امید به عنوان کانون اصلی قدرت نرم یک کشور دارن تاکید میکنن، به خاطر در واقع این جریانه که وقتی شما یک انسان ناامید باشه اصلا یه قدرت حرکتی براش تصوری. من میخوام بگم تو عرصه اقتصادی با بالاخره این یک دهه اخیر که بیشترین فشار اقتصادی اومده، یعنی ما نرخ رشد اقتصادی میانگینه صفر بوده، افزایش هزینه های بخش خانوار تقریبا 1/3 ما هزینه خانوار در واقع کاهش پیدا کرده، تشکیل سرمایه ثابت اون در واقع کاهش پیدا کرده، همین شاخص های خیلی ناجوری که بدن بیمار اقتصاد ایران حاصل شده. اما میخوام بگم با وجود این، اگر مردم این صدق نیت و در واقع میشه گفتش که تلاش جهادی و خالصانه مسئولین ببینم، من اعتقاد دارم که تمولی رو باید برای مردم چیکار کنیم، آشکار کنیم.
آره تبیین باید بشه دیگه، این نکته ای که شما میگید
من مردم. تو همینجا بگم تو همین تشویشات حضور آقای رئیسی در همین میدان کشتارگاه یا میدان بهمن، حقیقتا میگم همین حرکت ایشون بسیار بسیار، حضور میدانی شخص اول دستگاه اجرایی کشور در وسط یک جریان بسیار کمک کرد به آرامش خاطر جامعه، یعنی نشون داده که مسئول نشسته تو اتاقش در ستاد خودش یک تصمیمی اتخاذ کنه،
بره یه شهر دیگه،
آره، یا بره یه شهر دیگه، هر اتفاق دیگری. من میخوام بگم این چیزای کوچیک بسیار میتونه اون جنبه روانی و جنبه ادراکی جامعه ما را نگاه مثبت کنه. ببخشید آقای دکتر،
خیلی متشکرم آقای دکتر سمین است، خیلی هم پرحرارت صحبت میکنم. عرض کنم که آقای دکتر کیانی، ما الان خواهی یا نخواهیم تحریم ها رو داریم، به خصوص تو همون تراکنش مالی که اصل قضیه هست. حالا ما یه بحثی داریم مونان بستر خونساسازی تحریم ها که آقای دکتر سمین هستم بهش اشاره کردن، راه حل این چی هست؟ چی کار باید بکنیم که بتونیم، حالا نمیم دور بزنیم تحریم ها رو، چی کار باید بکنیم؟
ببینید من نمیدونم دور زدن تحریم ها یعنی چی، معنی دور زدن رو نمیدونم، معنی خونساسازی رو میدونم.
خونساسازی شما با خونساسازی
دور زدن نمیدونم یعنی چی. نکته ای که شما توی فرمایشاتتون بوده شکی اینجا، خب مردم میگن ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اقتصادی خیلی به تحریم ربطی نداره، تحریم یه بحث دیگه است. ببینید اگه میگید ما نمیتونیم هواپیمای بوئینگ بخریم، هواپیمای مسافربری، من شما رو قبول دارم. اگه میگید هواپیماهامون کهنن مردم میخورن زمین، بله من شما رو قبول دارم. ولی اگه برمیگردیم میگیم آقا ما الان مشکلمون گندم، مشکلمون برنج گوشته، این ربطی به تحریم نداره. ما بعضی اوقات یه سری مشکلات مال خودمون بوده، خودمون بعد درست عمل میکردیم، نکردیم. ما در ارتباط با مسائل مالی اگه میتونستیم پیوندهای خودمون رو با کشورهای همسایه‌مون درست بکنیم، انقدر درگیر این تحریما نمیشدیم. ما همین الان داریم به عراق گاز صادر میکنیم، برق صادر میکنیم، سر قضیه پولمون رو نمیتونیم با اینا حل و فصل بکنیم، مشکلاتی رو داریم که نمیتونیم دیگه، در حالی که پول دلار هم نیست، اتفاقا پول اونجا دیناره. چرا این مشکلات هست؟ برمیگرده به ضعف خود ما، ما خودمون یه سری ضعفایی داریم که نتونستیم حل کنیم. ما سر قضیه گندم، سر قضیه برنج،
چرا مثل سالها پیش گفتن آقا ما تو گندم خودکفا شدیم، جشن گرفتن،
خودکفای گندم لزوما یه چیزی نیست، ممکنه یک سال خودکفا بشیم. خودکفای گندم برمیگرده به آب و هوای کشور، به خاک کشور، همه پارامترها رو باید نگاه بکنیم، ما باید بالانسش بکنیم، برگردیم به متوازنش کنیم. مثلا زمانی ما گندم زیاد داریم، خب میفروشیم، یه زمانی گندم کم داریم، بعد وارد کنیم. بحرانی که الان پیش اومده، یه سری مسئله ایجاد کرده، جنگ روسیه و اوکراینه که تقریبا 30% گندم دنیا رو،
هر دو تا کشور تولید کننده بزرگ غلات،
30% گندم دنیا رو این دوتا میدادن و ما خودمون از اوکراین به مراتب خریدمون زیاد بوده، این باعث شده مشکل پیش بیاد. ما باید مسائل داخلیمون رو حل بکنیم، به هر میزان که مسائل داخلیمون رو حل بکنیم، از خود تحریمی بیایم بیرون، پیروزی رو به دست میاریم. نکته اینه که آقای دکتر فرمودن سر قضیه ناکارآمدی، ما یه بخشی از ناکارآمدی مال خودمونه، اونجا رو مردم گله مندن، یه بخشی از ناکارآمدی از طرف دشمنه، اتفاقا اونجا مردم نه تنها گله مند نیستن، پای قضیه هم وای میستن، پایداری میکنن. ببینید ما باید سری مشکلاتمون رو حل بکنیم، بس برای مثال اگه بتونیم با کشورهای مثلا عراق، ما در عراق سالانه 5 میلیون نفر رفت آمد گردشگری زیارتی داریم بله. که فقط میرن کربلا و نجف، از اون ورم میان امام رضا و حضرت معصومه رو زیارت میکنن. ما نتونستیم مشکل پولی خودمون دوتا رو حل کنیم جوری که دینار و ریال به عنوان یه ارز
چرا نمیشه حلش کرد.
ببینید این برمیگرده به یه سری توافقاتی که بعد مسئولین اقتصادیمون برن انجام بدن، برگردن به یه سری همکاری ها. مثال میزنم، ورود سیب ایران به عراق ممنوع از زمان صدام حسین، از اون صدام حسین ممنوعه. خب یه نفری باید برن حلش کنه. الان که ما رابطمون با عراق خیلی خوبه، چرا مسئولین نمیرن میشنن پای مذاکره؟
خب این نقش وزارت خارجه است یا مثلا وزارت کشاورزی؟
این نقش همه است. نه همه است، نقش وزارت خارجه هست، نقش وزارت کشاورزی هست، نقش مسئولین هست، اهمیت موضوعش است. ببینید ما برای اینکه بخوایم زائرامون برن توی اربعین راهپیمایی کنن، ببینیم چه تلاش گسترده‌ای می‌کنیم. چند تا سازمان میشینن هماهنگ میشن که فقط زوارمون برن راهپیمایی کنن، اما همین هماهنگی رو موقعی که می‌خواید سر سیب انجام بدید نمیتونیم. این برمیگرده به مشکل داخلی خودمون دیگه. ما باید مسائلمون رو بیام حل و فصل کنیم. ما در ارتباط با تولید، ما الان چند ساله داریم خودرو تولید میکنیم، چرا مشکل خودرومون رو نتونستیم حل کنیم؟ این که بر نمیگرده به این که بگیم خارجی تحریم کرده. بله خارجی تحریم کرده، به ما موتور نمیفروشه. خب ما بعد تا حالا موتور میساختیم، گیرباکس به ما نمیده. ما بعد تا حالا گیرباکس میساختیم. این که دیگه موشک هوا کردن نیستش. ببینید تحریم
سخت‌تره،
خیلی سخت‌تره. تحریم ها کجاست؟ کجا ما نمیتونیم؟ ما تو مسائل اتمی تو تحریمیم، یعنی به ما یه سانتریفیوژ که میخوان بدن نمیدن، حتی موتورشو نمیذاره بفروشیم. ما سانتریفیوژ برای شیر میخوایم بخریم، میگه این استفاده دوگانه داره، بله نمیده بهمون. ما تجهیزات نظامی میخوایم، تو تحریمیم، اصلا نمیده بهمون. شما اگه پولم داشته باشید نمیتونید برید بگیرید. اما برای مثال ما تو گندم که تحریم نیستیم، ما تو روغن که تحریم نیستیم، که ما تو زمینه کره که تحریم نیستیم، ما تو زمینه مثال قشنگی که میزنن میگن تعداد گاوهای سودان خیلی بیشتر از گاوهای هلنده، اما سودان نمیتونه لبنیات صادر کنه، هلند داره به دنیا لبنیات صادر میکنه. این برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به اینکه هلند داره از گاواش بهتر استفاده میکنه.
مدیریت
همه چی. یکی از این آقایون وقتی رفته بودن آذربایجان یه بازدیدی از مرز بکنن، یه حرف عجیبی زدن، دیدن گاوای ما اینور کمتر شیر میدن، گاوای اونور بیشتر شیر میدن، در حالی که مرز که وجود نداره. گفت پس حتما تقصیر گاواست. این برمیگرده به اینکه ما باید مدیریتمون رو اصلاح بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای رامین مهمانپرست، دیپلمات ارشد و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر مهمانپرست، من خدمت شما سلام عرض میکنم، به گفتگوی سیاسی خیلی خوش آمدید.
قربان شما، منم خدمت شما، همکاران محترم، مهمانان برنامه، همه شنوندگان عزیز سلام عرض
میکنم. آقای دکتر مهمانپرست، شما خب دیپلمات ارشد کشورمون هستید و سالهای سال سخنگوی وزارت خارجه بودید. تصویر شما رو ما میدیدیم در نشستهای خبری که میذاشتید در فواصل مختلف. من به عنوان در واقع یک دیپلمات سوال از شما دارم. میخوام نقش دیپلماسی رسانه، یا بهتر بگیم در تبیین فشارهای ناشی از تحریم ها بر اقتصاد و اجتماع ایران رو شما چطور میبینید؟
خب واقعیتش اینه که ما توی دو بود کم کار کردیم و این خلل به صورت جدی احساس میشه. یکی از اون ابعاد دیپلماسی عمومیه که ما باید با افکار عمومی صحبت کنیم، هم با مردم خودمون هم با مردم دنیا، مشکلات رو بگیم، از مردم کمک بخوایم، با همدیگه موضع واحد و متحدی داشته باشیم که تو برنامه ریزی های کلانی که کشور انجام میده بتونیم یک حرکت یکپارچه با یک پشتیبانی بزرگ مردم رو داشته باشیم و انشالله به نتیجه مطلوب برسیم. خب این دیپلماسی عمومی خیلی جدی گرفته نمیشه، هرچند که در ایامی که بنده در وزارت خارجه سخنگو بودم و تو تغییر ساختاری که داشتیم، مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه رو در سطح معاون وزیر ایجاد کردیم و خب خوشبختانه از اون موقع تحرک خیلی بهتری پیدا کرد و صاحب یک تشکیلات جدی شد. بعد دومی که از اون غفلت جدی داشتیم بحث دیپلماسی اقتصادیه و دیپلماسی اقتصادی احتیاج به یک ساختار و یک سازماندهی داره. ما وقتی میخواییم راجع به تولید، راجع به صادرات، راجع به سلام مقابله با تحریم یا خونسا کردن تحریم صحبت کنیم، احتیاج داریم که در یک تشکیلات تعریف بکنیم وظیفه هر سازمانی چیه. یه وقت خدای نکرده مثل این نباشه که وزارت جهاد کشاورزی یه سیاستی رو دنبال کنه، وزارت سمت خلاف اونو عمل کنه، چون هر کدوم ممکنه به دنبال اهداف صنفی خودشون باشن، ولی در واقع در یک کار جمعی و با یک برنامه راهبردی باید کاملا هماهنگ با هم عمل کنن. هر سازمانی وظیفه خودشو بدونه، وزارت خارجه رهبری این دیپلماسی اقتصادی رو باید به عهده بگیره، ولی حتما وزارت خارجه باید یک تغییراتی در خودش ایجاد بکنه که این رهبری به نتیجه برسه، این شایستگی به وجود بیاد که همه هم حرف وزارت خارجه رو به عنوان به اصطلاح فرمانده این تشکیلات بپذیرن.
خب به وجود اومده آی دکتر این تغییرات؟
دیپلماسی عمومی رو ما شکل دادیم، دیپلماسی اقتصادی متاسفانه شکل نگرفته. همه دوستان ما تو وزارتخونه‌های مختلف الان بحث دیپلماسی اقتصادی رو مطرح میکنن، این یه قدم به جلو هست. حتی وزارت خارجه خب تو این زمینه خیلی داره تحرک زیادی از خودش نشون میده، ولی مشکل ما اینه که اون هماهنگیه نیست. هماهنگی موقعی به وجود میاد که ما یه ساختار تعریف کنیم، بگیم وظیفه مثلا وزارت اقتصاد دارایی چیه، وظیفه گمرک چیه، اگه میخواد عوارض برای واردات یا صادرات بذاره با چه سیاستی باشه، اگه قراره ما تولیدمون رو از نظر کیفی و کمی افزایش بدیم، خب تولید احتیاج به سه موضوع مهم داره: مواد اولیه میخواد، ماشینالات مدرن میخواد و دانش فنی. باید برای ورود اینها همه تلاش کنن و وزارت خارجه هماهنگیاشو انجام بده. گمرک باید طوری تسهیلات بذاره که تولید ما راحت‌تر انجام بشه. مجلس باید قوانین رو طوری تصویب بکنه، موانع رو برداره. بعد برای صادرات وقتی کیفیت تولید و کمیتشو افزایش دادیم، برای اینکه بتونیم قدرت رقابت تو بازارهای صادراتی پیدا بکنیم، بعد قیمت تموم شده برای صادرکننده کاهش پیدا کنه. باید کمک دولت باشه، یک مشوقهایی بهش بدن، عوارضای صادراتی رو باید کاهش بدن یا به صفر برسونن. وزارت خارجه باید قراردادهایی که با کشورهای بازار هدف می‌بنده تعرفه‌های ترجیحی رو امضا بکنه، طوری باشه که اگر یک کالایی از ایران به کشوری میره، قیمتش از قیمت کالای رقیب ما بیشتر نباشه که نتونه رقابت کنه. این برنامه ریزی در این که ما چه نقاط قوتی در کشور داریم و به چه شکل میتونیم از این نقاط قوت برای یک اقتصاد موفق استفاده بکنیم یه بحثه. اینکه چه نیازهایی داریم، از کدوم منابع به بهترین شکل میتونیم نیازها رو برطرف کنیم، اونم یک بُعد دیگه‌شه. و این یک طراحی جامعه میخواد، یک برنامه ریزی قوی میخواد. و مهمترین نکته اینه که اقتصاد کشور باید بره به سمت بخش خصوصی واقعی. ما متاسفانه تجربه بدی داریم تو خصوصی سازی، یعنی خیلی وقتا اومدیم کارها رو به دست بخش خصوصی طوری سپردیم که چون به صورت سالم این انتقال صورت نگرفته پشیمون شدیم، دو مرتبه گفتیم برگردونیم دستمون دولت باشه بهتره. بله. خصوصی سازی هم باید با یک دقت و برنامه ریزی صورت بگیره.
برای وزارت خارجه میتونه اینجا کمک بکنه دیگه تو این عرصه.
قطعا. ببینید خیلی از کشورهای دیگه کارهایی کردن، تجربیات اونا هست. وزارت خارجه به سهم خودش میتونه قدمهای بزرگی برداره. نقش وزارت جهاد کشاورزی، نقش وزارت سمت، نقش وزارت اقتصاد دارایی، نقش وزارت نیرو، وزارت نفت و دستگاه‌های دیگه مثل مناطق آزاد ما، هر کدومشون یه نقشه جدی دارن. مجلس فوق‌العاده مهمه، باید کمیسیون‌های اقتصادی اون قسمت‌هایی که میتونن در تصحیح قوانین، در برداشتن قوانین زائد، در ایجاد مشوق‌ها اینا کمک کنن. بحث بودجه کشور به اون شاخصه اصلی حرکت اقتصاده باید با کمک دولت و مجلس به سمتی بره که ما هزینه هامون بیشتر از درآمدمون نباشه. ما الان بحث تحریم رو الان داریم انجام میدیم. فرض کنید تحریم ها برداشته شد، ما تو برجام هم به نقطه توافق رسیدیم، نفتمون رو فروختیم و برای برگردوندن ارزش هم هیچ مشکلی نداشتیم. ما همچنان هزینه های دولتیمون از درآمدامون بیشتره و خب این معلومه یه جای کار ایراد داره دیگه. ما یک به اصطلاح اقتصاد دولتی با تعداد زیاد کارمند داریم، این باید به شکلی بسیار ماهرانه جهتش تغییر بکنه. خیلی بده برای ما که در
بسترسازی باید بشه دیگه.
بسترسازی بشه. ببینید شما وقتی ردیف های بودجه رو نگاه میکنید، وقتی میبینید ردیف بودجه شرکت های دولتی ما دو برابر یا بیش از دو برابر بودجه عمومی دولته، این یعنی فاجعه. مگه میشه ما هزینه های به اصطلاح شرکت های دولتی و تشکیلات دولتی ما دو برابر هزینه های عمومی باشه که باید همه اقدامات، بحث های عمرانی، چیزهای مختلف باید توی اون دیده بشه؟ پس یک حرکت بزرگ لازمه، یک جراحی بزرگ. الان صحبت جراحی زیاد میشه، دوستان زیادی میگن.